اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عن مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام: من لا نعوده کثفت اقصانه. هر کس که ساقه درخت وجودش نرم باشد، شاخه هایش فراوان است. یعنی دو نحوه برخورد هست. یک نحوه برخورد نرم است، یک نحوه برخورد خشن است. با برخورد نرم همراهان فراوان خواهند شد. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. در این رابطه روایتی در نقطه مقابل هست از مولا علی، فرمود: سوء الخلق نکد العیش و عذاب النفس. بدخلقی سبب تنگی معیشت و رنج روح و روان می شود. این از روایت مولا علی علیه السلام. روز روز شهادت حضرت معصومه سلام الله علیهاست. ما هم درسمون رو میخونیم، هم عرض ادب و توسل به ساحت مقدس بانوی که حوزه مدیون اوست. فراوان از کراماتی که این بانوی کرامت به حوزه علمیه داشته است. انشالله که قدردان این بانوی کرامت باشیم. با زیارت منظمی که داریم، اینکه هر روز گنبد حضرت را میبینیم، السلام علیک یا بنت رسول الله میگیم، این خوبه، ادبه، اما کافی نیست. باید برنامه داشت. جمعه، شب جمعه، هر روزهای دیگر هفته از خانه به قصد زیارت حرکت کنیم. خب، سخن پیرامون الفاظ البیع بود. بنابر آن که لفظ رو لازم بدانیم، مرحوم شیخ در این عرصه مفصل وارد شده. در تقسیم بندی شیخ چنین است که باید در سه عرصه بحث کرد: عرصه اولی که باید بحث کرد، سخن از مواد، چه الفاظی را باید به کار برد. عرض می کنم که الف صریح باشد، ظهور در ملک داشته باشد، یا این صراحت نبودم نبود. شیخ در همین بحث امروز میگیم محضرتون که عبارات رو نقل میکنه که از علامه و دیگران گفتند که لفظ صریح لازمه، بعد خود جناب شیخ میگه ما صریح نمیخواهیم، غیر صریحی که مطلب را برسونه. در عقد البیع یقینا کافی است. ایشان میگوید، عرض میکنم که آیا عربیت شرط یا نه؟ این دو صورت، هر کدوم از این دوتا هم گاه سخن از الفاظ الایجاب است و گاه سخن از الفاظ القبول است، دوتا چهار تا. اجالتاً در جهت اولا از چهار جهت بحث میکنیم. در جهت ثانیه هیئت افرادی، هیئت افرادی صیغة البیع است. آیا ماضی بودن در عقد شرط؟ بعت و اشتریت، یا اینکه ماضی بودن شرط نیست؟ این پنج صورت بحث. صورت و جهت سوم بحث، بحث از هیئت ترکیبیه است. یک، آیا واجب است تقدم داشته باشد ایجاب بر قبول؟ دو، موالات بینشون لازم است یا نه؟ یا میشه صبح بگه بعتو، ظهر شما بگید اشتریتو؟ چهار، سه، تنجیز در عقد، بگه بعتو این جا زیدون، این که غلطه، باید بگی بیتو منجزن، این و من و اینا لیت لعله توش نباشه. چهار، تطابق بین ایجاب و قبول با یک صیغه، تطابق به اصطلاح عقد رو منعقد کنند با یک صیغه دیگر جواب بدن، با یه لفظ ایجاب بشه با لفظ دیگر جواب داده بشه، این میشه نه صورت در مسئله. همه اینها متفرع است بر این که لفظ رو لازم بدانیم در عقد. اگر لفظ رو لازم ندانیم، خب بحث از اصل منتفی است. گفت خانه از پای بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. عرض می کنم که از حیث ماده آنچه جای بحث دارد آن است که مشهور گفتند که عقد با کنایات تحقق نمی یابد. کنایه چیست؟ ذکر اللازم و ارادت ملزوم والله لا اکون و کذب و تنام و علا طول لدم. معنای مطابقی این جمله به خدا قسم مانند کفدار نیستم که بیان در لانش آرام آرام بزنند تا خوابش ببرد آنگاه سیدش کنند. این ترجمه تحتی لفظی است، اما ما در ترجمه باید مراد رو در نظر بگیریم یا لفظ رو. بله، در ترجمه مراد رو باید شما در نظر بگیرید. والله لا اکون و کذب، و این لازمه اوست، من ساده لوح نیستم. اینطوری باید ترجمه کرد، والله لا اکون و کذب، و مانند ساده لوح نیستم که کلا سرش بگذارند. من هوشیارم. پس ذکر اللازم و ارادت الملزوم کنایه است. مثالی که نرخ شاباسی داره چیه؟ از روزی که مختصر میخوندیم اون مثال را به ما میزدن تا الان. زیدون کثیر الرماد. زید خاکستر در خونش زیاده. چرا خاکستر در خونش زیاده؟ چون پخت و پز در این خانه زیاد میشه. اون روزا که گاز و نفت و برق و اینها که نبود، با هیزم آشپزخانه را تدارکش میکردند. من دقیقا یادم هست تا سال 52 و 53 تو خونه ها آشپزخانه هم بود. دو جای خانه نامطلوب ترین و بیقوار ترین جای خانه بود، یکیش توالت بود کثیف، یکیش هم آشپزخانه بود. علا خلاف ما یکون و فی زمان نهازا، آشپزخانه اونقدر تمیزه که میشه توش استراحت کرد و دستشویی و توالت اونقدر تمیزه که آدم نمیتونه تشخیص بده اینجا اتاقه یا اینجا. کیفکان این زیدون کثیر الرماد مال اون روزاست که با هیزم غذاها رو درست میکردند. خاکستر در خونش زیاده، چون پخت و پز زیاد میشه. چرا پخت و پز زیاد میشه؟ به دلیل آن که مهمان زیاد میاد. چرا مهمان زیاد میاد؟ به دلیل آن که این آدم با سخاوتی است. این ملزوم است، لازمش ایناست. ولی وقتی گفته می شود زیدون کثیر الرماد، نباید تحت لفظی معنا کنیم خاکستر در خونش زیاده. زیدون کثیر الرماد یعنی زید آدم باجود و سخاوتی هست. سخن این است، آیا این گونه سخن گفتن در بی کافی است یا کافی نیست؟ علامه حلی در تذکره گفته الرابع من شروط الصیغه التصریح فلا یقع بالکنایه. صریحا باید بگه بعتو ادخلته فی ملکک، این لازمه بعتو هست. چرا؟ وقتی بی تحقق پیدا کرد ملک من خواهد. این کافی نیست. او جعلته لک، این کتاب رو جعل کردم برای تو. خب این لازمه بی تو هست، خود بی نیست. یا بگه خذه منی، این کتاب رو از من بگیر. او سلطتک علیه، تو را مسلط کردم بر این کتاب. اینا همش لازمه است، لازمی است که ازش اراده ملزوم شده. چرا فلا یکفی؟ به دلیل آن که اصل در معامله فساده، الا ان یثبت خلافه. چرا اصل فساده؟ به خاطر اینکه این کتاب ملک زیده. آنگاه من میتوانم بگم از ملکش خارج شده که یقین حاصل کنم. با شک این به اصطلاح جا به جایی تحقق پیدا نمی کنه. به دیگر عبارت سه حالت هست. حالت اول که یقین حاصل کنیم، جا به جایی و نقل و انتقال حاصل شده است. اینجا روشنه، به صیغتن صحیحتن صریحتن بی رو شکل بدم. عرض میکنم که صورت دوم به صیغتن باطلتن غیر مفیدتن للملک، اینم بحث نداره. صورت سوم به صیغتن نشک فی انها سبب للانتقال ام لیس به سبب. علامه میگه اینجا اصالت الفساد حاکمه. اصالت الفساد همون اصالت و بقاء الملک هست. سمنن او مسمنن، بفرمایید چی؟ که البته اون کسی که میخنده بی جا میکنه، میخنده هر اولا سوق المسلمینه، ثانیا مسلمینی که متعبد به شریعتند. فیه کسائر سیراتهم الناشعت من قلت مبالات فی الدین، اون سیره ها ارزشی نداره. سوق المسلمین، سوقی که متعبد به دینند، و الا مسلمی که مشروبم میزنه، مسلمی که از خونه بیرون نمیاد مگر ستیغه کنه ریششو، این سوق المسلمین. سوق المسلمینه. پس چرا نداریم؟ همین بازار تهران. روزی روزگاری مرحوم آیت الله خونساری نماز میخونده، زور جا نبوده مسجد. من حدود 2 دهه قبل مسجد سید عزیز الله منبر میرفتم، ماه رمضان که همیشه مساجد شلوغه، اون شکوه را ندیدم. تا چه رسه الان؟ روزی این سوق المسلمین وقت اذان، وقتی ازش رد می شدی، همه سجاده داشتن. پس نداریم؟ نه، الانش هم در کشور بازاری و بازاری های متعبد هستند، ولی متاسفانه نسل جدیدی که به میدان آمده، همه جا فرق کرده، بازارم فرق کرده، همه جا فرق کرده. فعلا هازا سوق المسلمین قطعا مقید است به، عرض میکنم، سوقی که اکثریتشون متعبد به دین باشند. چرا این وضعیت در آمده؟ یک دلیلش فرهنگه، یک دلیلش این فضای مجازی است. همه چیز رو تغییر داده. روزی روزگاری در انتخابات جامعه مدرسین حرف اول رو میزد، در دوره های اول انتخابات همه چشم ها به این سو بود که کاندیدای جامعه چه کسانی هستند. در نظرسنجی همین دوره انتخاباتی که گذشت، 12% گفتن ما نگاه میکنیم جامعه مدرسین چه نظری دارند، 60% گفتن ما به فضای مجازی نگاه میکنیم، و فضای مجازی هم به خصوص فضای مجازی که از سوی بیگانگان اداره میشه، که گاه لجنزار بد اخلاقی هاست، لجنزار حدود 50 شبکه غیر شبکه، فقط قضایای زشت جنسی. خب پس این که همه چیز عوض شده، این واقعیتی است و ایرادم بر روحانیت نیست. میگن شما 40 سال انقلاب دست شماست، چه بساطی شده؟ 40 سال دست ما هست، اما توطئه های فرهنگی 40 برابر گذشته شده و خواهد شد. صریحاً چند سال پیش آمریکا بودجه اختصاصی برای فضای مجازی گذاشت که در ایران قابل دست رسی باشد. حاشیه نرم، پس سوق المسلمین هم که به این روز افتاده مثل جاهای دیگر. چی؟
در پاپولارمون مثلا مجموعه شکل رمز
عرض میکنم رفت داره، رفت داره، یعنی اگر شک کردیم که آیا این کالایی که دست این آقاست به نقل و انتقال صحیح آمده یا غیر صحیح، فرمایششون درسته، اصالت و صحه، فرض اینه که مسلم کار بی مبنا و مستند صورت نمیده. اجازه بدید ادامه بدیم. عرض میکنم که پس این از علامه حلی، مرحوم شهید اول که با یک واسطه شاگرد علامه است، او شاگرد محمد فخر المحققین هست و پسر علامه، با یک واسطه میشه شاگرد علامه. گفته است که اگر بگوید اعتیتک بکذا او تسلط علیه بکذا، گفته این کنایه است، تصریح نیست، این یک ادبیات در باب این که باید لفظ البیع صریح باشد. ادبیات دیگر در اینجا که مرحوم سید بحر العلوم گفته، گفته است باید لفظ حقیقی را به کار برد، لفظ مجازی در بی تحقق پیدا نمی کنه. لفظ بشترات الحقیقه فلا ینعقد بالمجازات، چه مجاز بعید چه مجاز قریب، جنس با فصل قریب می شود، عرض می کنم که مجاز قریب، جنس با فصل بعید، فلا ینعقد که با مجاز صیغه را منعقد کند. پس یک ادبیات این که صریح باشد، کنایه نباشد، دو این که بلفظ حقیقی معنای حقیقیش اراده شده باشه، معنای مجازی آن چه گفتیم روشنه، اما مرحوم شیخ میگوید که مراد به صریح این است که عنوان این عقد باشه، چه لغتن چه شرعن، و مراد از کنایم آن است که لازمش را اراده کنن به حسب الوضع. این که عنوان آن باشد لغتن که به تو عنوان معامله این چنینی است، یا شرعن باشد مثل تعبیر ملکتو، ملکتو عنوان بیع است با واژه ملکتو، اراده شده است. این ادعا که ما باید سد صغور کنیم، شفاف، امروز شفاف سازی میگن، تو مجلس هم لایحه‌ای رفته که آراء نمایندگان شفاف باشه. اون دفعه رأی نیاورد، این دفعه هم مثل این که رأی نیاورده، ولی در فقه ما رأی آورده که شتر سواری دلا دلا نمیشه. میخوایی بی منعقد کنی، کلمه ای بگو که مولا درزش نره. عرض میکنم که این کلمه این چنینی بگو، کنایه ممکنه مولا درزش بره، مجاز ممکنه اینطوری باشه. این نظر علامه شهید اول و برخی از بزرگان دیگر. میپرسند آیا الفاظ بی توقیفیه است یا با شرایط زمان عوض میشه؟ این عبارت اخرای این سوال است که آیا این صراحت و این شفافیت لازم است یا لازم نیست. توقیفی تأسیسی ما نداریم، اما چه اشکال داره توقیفی امضایی؟ شارع مقدس بگه این بدبستونهایی رو که شما در بین خودتون دارید من قبول دارم، اما میگویم که لفظش این چنین باشد، محتوایش این چنین باشد. اگر این چنین بود مورد قبول، اگر توقیفی این است مقصودتون، آری اشکال نداره. اما اگر توقیفی مقصودتون همان است که تعبیر به حقیقت شرعیه میکنیم، نه، ما مقوله‌ای به نام حقیقت شرعیه در این عرصه نداریم. خب نظر شیخ رو انشاءالله پنجشنبه میگیم، اما امروز اجازه بدید ختامه مسک دو کلمه در رابطه با حضرت معصومه سلام الله علیها نقل کنیم. چهار امام پیشگویی و تجلیل از حضرت معصومه کردند. امام صادق حتی قبل از تولد امام کاظم پیشگویی و ستدفن و بزعتون منی. حضرت امام کاظم، حضرت امام رضا، حضرت امام جواد، منظار قبر عمتی به قم فله الجنه. ما بانوی نداریم که به مثل این بانوی کرامت چهار امام از او تجلیل کرده باشد. نکته دوم این است، امام کاظم علیه السلام 35 تا اولاد داشته، کثیر الاولاد ترین در بین اینها خواهر و برادر تنی حضرت امام رضا و حضرت معصوم است، هم در پدر و هم در مادر مشترکند و امام رضا تنها برادر حضرت معصومه نبوده، هم برادر بوده هم مربی، 6 سالش بوده که امام کاظم به شهادت رسیده، از سن 6 سالگی تا 25 سالگی نقش پدر رو حضرت امام رضا علیه السلام برای این بانوی کرامت داشته، چه در زمانی که در مدینه بوده امام رضا که اونجا اشراف مستقیم، و چه در هجرتی که به طوس داشتند. روایت دارد تا امام رضا رسید به طوس نامه نوشت به بنی هاشم که همه تون رو دعوت میکنم بیایید به طوس، به خاطر فضای به ظاهر موافقتی که با اهل بیت علیهم السلام بوده، ولی برای حضرت معصومه نامه جداگانه نوشته، بالخصوص این بانوی کرامت رو به قم به طوس دعوت کرده. هازا مضافاً به کرامت‌های فراوان این بانوی کرامت که این حوزه علمیه‌ای که درش درس می‌خونیم از کرامات این بانوی کرامت است که اگر الطافش نبود بارها این حوزه را از بین برده بودند، حتی در زمان شاه. آخرین نقشه‌ای که می‌خواستند عملی کنند عمر لعنتی اونها کفاف نداد، می‌خواستن همین فیضیه‌ای را که شما نشستید تبدیل کنن به یکی از صحن‌های حضرت معصومه. این غرفه ها هم حجره ها هم تبدیل بشه به غرفه های حضرت معصومه، اسمی از فیضیه نباشد. فیضیه برای اینها بسیار بسیار مخوف بود. بله، فیضیه را بستن سال 54، طلبه ها را بیرون کردن. مرحوم زاهدی از دنیا رفت و طلبه ها آمدن به زور در فیضیه را باز کردن. محشری بود، طلبه ها که آواره بودند به سرعت هر کسی یه حجره ای رو گرفت، این حجره تصرف شد که تصرف الملاک فی املاکهم، سخنرانی های ضد طاغوت شد و تهدید کرد شاه که اگر بیرون نرند طلبه ها ما تخریب میکنیم. فیضیه را از طلبه ها خواسته شد که یعنی از اسم فیضیه میترسیدم ولی نتونستن الحمدلله و انشاءالله نخواهند توانست انشاءالله هشم به خدمت شما هستیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله تعالی.